استاد علوی تهرانی اینجا هستن. سلام علیکم و رحمت الله. استاد خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوائج بینندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون. شما فرمودین که ما آمدیم تا بنده خدا باشیم و درباره بندگی اینکه انسان میتونه چه چیزهایی رو بندگی بکنه غیر خدا فرمودین. یکی از اونها که در بیان وجود نورانی امام حسین علیه السلام آمده بود که الناس عبید الدنیا، مردم بندگان دنیا هستند. من از حضرتون خواهش کردم که مختصات اهل دنیا رو بگید که ما بدونیم که در کجای این جریان ایستادیم، تا اگر خدای نکرده ویژگی و خصیصه ای از اهل دنیا در ما هست سعی کنیم که اجتناب بکنیم و دوری بکنیم. که شما روایتی رو برای ما خوندین که در اونجا ویژگی های اهل دنیا یک به یک آمده بود، بعد تصمیم بر این شد که هر کدام از اینها رو توضیح بدیم. اولیش این بود که اهل دنیا اهل غذا خوردن، اون هم به شکل افراطی و پرخوری و شکمبارگی هستند. این رو هفته گذشته توضیح دادیم مقدماتی و قرار شد که انشالله ادامه بدیم بحث رو. در خدمت شما هستیم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان اولین علامت از اهل دنیا، من کسر اهل و اکلو، کسی که پرخور. خب خوردن گرچه برای انسان یک در واقع عارضی طبیعیه، اما چون انسان نباید در وجود طبیعی خودش توقف بکنه بلکه تبدیل بشه به یک موجود ارزشی، این خوردن هم در واقع باید برای او یک چارچوبی داشته باشه. عرض به حضورتون که پیغمبر اسلام اومدن امتشون رو به سه صنف تقسیم کردن: صنف شبیه انبیا، صنفی شبیه ملائک و صنفی شبیه بهائم، چارپایان. فرمودن اینا که شبیه چارپا هستن کسانی هستن که یشبهون بالبهائم، اینا همتهم العقل و شرب النوم، اینا کسانی هستن که تمام اهتمامش خوردنه، تمام اهتمامشون که چی بیاشامند و چقدر بخوابند. پس خوردن میتونه فی نفسه در واقع ضرر داشته باشه اگر رعایتی که قواعدی درش نباشه.
بله،
گرچه طبیعی انسانه ولی اگر از یک چارچوبی خارج بشه، انسان که باید جائرون فی الارض خلیفه بشود تبدیل بشه به یک بهائم، در واقع چارپا، بهیمه. خب حال نکته مهم اینه که در قرآن کریم هر جا دستور به خوردن دادن یه مطالبه‌ای داشته، فرمودن که بخورید ولی اسراف نکنید، در آیه تقوای الهی پیش کنید، شکر گذار باشید، از حدود الهی تجاوز نکنید، به تهی دست اطعام کنید، عمل صالح انجام بدید. عرض کنم حضورتون که از شیطان تبعیت نکنید، فساد نکنید، از آنچه که نام خدا بر اون برده شده و ذبیحه شرعی است از اون استفاده بکنید. خب اینا نشون میده که خوردن به همین جوری هم نیست، یه چارچوب داشته باشه.
هیچ جا مثلا نگفتن که بخورید تا لذت ببرید مثلا.
گرچه خوردن همراه بر لذت، در واقع همراه با لذت و مبتنی بر اصالت و لذت است، چون یکی از نیازهای انسان به واسطه ارضا میشه، ولی انسان باید حد و حدود خودش رو بدونه. انسان مثل سایر موجودات نیست. اگه بخواد مسجود ملک باشه باید یک دستورا، یک وظائف، یک تکالیفی رو در واقع رعایت بکنه. خب نمیشه فقط خورد. خداوند علی اعلی فرمود تنها کسانی به فکر خوردن هستن که کافر هستن. یاکلون کما تاکلون انعام، کفار هستن که میخورن همچنان که چارپایان. چارپایان براشون مهم نیست چی میخورن، چقدر میخورن، و فقط به همون صرف خوردن اهمیت میدن. و قرآن کریم فرمود کافر اینجوریه، اهل ایمان طوری نیست. بنابراین ما باید نسبت به این که چقدر میخوریم، از کجا میخوریم، چی میخوریم، این برامون اهمیت داشته. یکی از تعالیم دین حلال خوریه برادر.
بله.
به ما اجازه نمیدن هر چیزی بخوریم، نه حلال باید بخورید. اگر هم بخواهید کم بخورید باید حلال بخورید. حالا حلال خوریش رو یه قدری راجع به صحبت بکنیم. در تعالیم دینی چهار بخش دارن بحثایی که راجب خوردنه. یه بخشش راجب پرخوریه، مضرات پرخوری رو مطرح کردن. یه بخشی از دستورها و تعالیم مسئله تأکید بر کمخوری و حتی جوع گرسنگی، تحمل گرسنگی
غیر از روزه ماه مبارک رمضان،
غیر جوع گرسنگی تحمل کنیم.
چرا؟
حالا این فوائدی داره، شاید ما راجع به فواید اصلا میراسل جوع اونچه که به رهاورد و دستاورد گرسنگی عمدیست، نه سوء هاضمه، نه نخوری در اثر مثلا من. نه، من به یک جهت در واقع الهی گرسنگی رو تحمل میکنم. این یک اثراتی داره در روایات ما بابش هست.
این که میگه اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی.
معرفت بیا. یکیشه نور معرفت، همون فالهمها فجورها و تقواهاست. انسان از درون یک قوتنمایی داره که به ما نشون میده این درست یا غلط. این درست و غلط یه امر درونیه، واسطه علاقه به قوه ملهمه حاصل میشه، نفس ملهمه حاصل میشه. نفس ملهمه رو چجوری میشه تربیت کرد؟ امارتون به سو چجوری میشه ملهمه؟ با تحمل گرسنگی، با تحمل گرسنگی.
بله.
بخش سوم از معارف ما اینه که حلال و حرام. بخش چهارم آداب خوردن هست که چجوری غذا بخورید و چه غذایی رو بخورید. حالا ما بین این چهار عنوان یه قدری راجع به عنوان حلال و حرام صحبت بکنم، بعد برم سراغ مضرات پرخوری که اصل بحث ماست. چون فرمودن اهل دنیا من کسر اکلو، کسی که زیاد میخوره. ببینید در روایات ما فرمودن یک رساله هست که از ساحت مقدس حضرت زین العابدین علیه السلام، رساله حقوقیه.
بله.
یکی از حقوقهایی که حضرت بیان میکنن حقوق شکمه. حضرت میفرماید و اما حق و بطنک، حق شکم تو، فعلا تجعله و آن، که اون رو قرار ندهی ظرفی لقلیل من الحرام ولا لکثیر، ظرف زیاد یا کم لقمه حرام نباشه. وقتی میگه حق، یعنی در روز قیامت یکی از کسایی که جان آدمی باید پاسخ بده پاسخ شکم میشه. میگه خدا من قرار نداد برای که تو هرچی تو هم بزد و هرچی ریختی، یعنی یکی از شکات ما شکم ما هست. وجود نازنین حضرت زین العابدین ادامه بیدن بیان مبارکشون، ولا تدخلوا بطونکم لأقل حرام، در شکمتون حتی اندک از حرام هم وارد نکنید، فإنکم بعین من حرم علیکم المعصیه. خیلی عجیبه، چون شما در محضر کسی هستید که بر شما حرام کرده معصیت رو، و سهل لکم سبیل الطاعه، در مرعا و منظر کسی هستید که راه زندگی درست رو به شما آسان کرده، اطاعت از او رو آسان کرده، کار سختی نیست، بگید نشدنی بود. بنابراین حق شکم از یک طرف، اینکه ما در مرعا و منظر خدا هستیم، از طرف دیگر ما رو وادار میکنه که حرام نخوریم. این مرحله اول.
بله.
مرحله دوم حتی میگه لقمه شبهناک هم نخورید، لقمه شبهناک هم نخورید. لقمه شبهناک رو بیان مبارکشون این است، قال رسول الله حلال بین و حرام بین. کارها به سه قسم، یکیش حلاله که روشنه، یکیش حرام که روشنه، و شبهاتون بین ذالک، اما یه چیزی هست که شبهه است، مشتبه امر بین حلال و حرام. فمن ترک شبهات، کسی که شبهه رو، اون امری که مبهم است رو ترک کرد، نجا من المحرمات، از حرام نجات پیدا کرده. یعنی اگر کسی متوجه شبهه نباشه ورودش در حرامه. و من اخذ به شبهات، کسی که مرز شبهه در زندگی خودش در واقع رعایت نکنه، ارتکب المحرمات، قطعا وارد حرام می شود. و هلک من حیث لا یعلم، از اون جایی که نمیدونه تباه میشه. بنابراین شبهه امر شد شد نشد نشد نیست
که بگیم حالا
دیگه
مرددیم.
نه اینجور نیست، چون اگر شبهه رو رعایت نکنی از بود عقص در محرمات. حالا اصلا شبهه چیه؟ این لغمه شبهه ناکی که میگن چیه؟
باز میخوام شبهه از این جهت که ما یه وقت مطمئنیم که این مال حرام است، این تکلیف روشنه، این شبهه نیست.
نه
شبهه یک جایی است که نمیدونیم،
نمیدانم آیا حرام است آیا حلال است. اینجا میگه اجتناب به حکم عقل، یک اجتناب به دستور نقل، چون اگر شبهه رو مرتکب شدی خلاصه ورود حرام پیدا میکنی.
اگر حلال باشه چطور؟
نه اونجوری دیگه چیزی نیستش که، ولی احتیاط دیگه آدم احتیاط میکنه، فحتت لدینک، برای در مسیر دین خودت احتیاط کن، بیمهاوا عمل نکن، احتیاط جای خوبیه، کار خوبیه. حالا شبهه رو ببینیم چیه. در لسان رهبران آسمانی ما لقمه شبهه چیه؟ یک قطعه از امیرالمومنین و یک قطعه از وجود نازنین حضرت امام باقر
علیه السلام.
حضرت باقر علیه السلام چند سباهی در زندان بنی العباس محبوس بودن، ببخشید بنی امیه محبوس بودن، چند سباه
امام باقر علیه السلام،
امام باقر علیه السلام محبوس بودن. حالا یک زنی به دیدن ایشان آمد، برای ایشان تحفه آورد در زندان. به زندانبان گفت به آقا بگید این دو قرص نان رو من از مال شخصی خودم که حلال است خمسش رو هم داده ام تهیه کردم، با خیال راحت میل بفرمایید. زندانبان این دو قرص نان رو با پیام اون زن در یک سینی گذاشت، اول شرفیاب محضر استواقع شد تو زندان، گو آقایون و فلانی که مرید استالیست و پیرو به شماست با این پیام به شما داده، حضرت فرمود به سلام برسانید، بگید من میدانم این حلاله ولی این لقمه شبهناکه من نمیخورم. زندانبان گو آقا چرا شبهناکه؟ فرمود به خاطر اینکه تو اون لقمه حلال رو در ظرف بیت المال قرار دادی و این شبهناک شد.
عجب اینقدر حساسه،
اینقدر حساسه، در ظرف بیت المال قرار دادی. حال من گاهی اوقات در استفاده از بیت المال خودم محق میدونم، میگم مثلا من مدیر عالی رتبه ام، اصلا باید بره قانون بشه در مجلس که ما مدیران مثلا چند برابر دیگران. چرا؟ در بین انبیا سلام الله علیهم اجمعین دو سه تا پیغمبر مقام حکومتی پیدا کردن، یکی جناب داوود در مقام حکومت قرار گرفت. ببینید اینا خیلی موجودات عجیبی هستن. از خدا پرسید خدا یا این حکومت من درست یا درست نیست؟ حالا حکومت رو تو به من بخشیدی، اما کار من درسته در این حکومت یا نه؟ فرمود جناب داوود همه چی درسته الا اینکه تو بیت المال استفاده میکنی. خوشم نمیاد. از این به بعد بود که جناب داوود گرچه حاکم بود در اون امت، لکن امرار معاشش از آهنگری بود، زره سازی بود،
یعنی برای اداره کشور پولی نمیگیره.
نمیگیره. ببینید بیت المال خیلی میتونه آدم رو، مراعاتش آدم رو ببر بالا، و موالات نداشتن به رعایت بیت المال، یک اینکه آدم خودشو محق در استفاده بدونه، دو این میتونه آدم رو به حضیز بیاره، حداقلش اینه که لقمه شبهناکی هزم اینو گوشتی تو این سینی آورده من نمیخورم، شبهناک شد. خیلی عجیبه، بس باید دقت کرد.
بله.
فرزند بزرگوار ایشون حضرت سلیمان حاکم بود ولی با زنبیل بافی زندگی میکرد، منظور که نمیشه دستان
سلیمان نبی،
نبی
ملک بل... سلیمان
او که همه عوالم وجود تمام ذراتش در خدمتش بودن تا ایشون حکومتی بکنه با زنبیل. خب الان میشه بیت المال خیلی
نمیشه گفت این رو الان
ببینید میشه گفت
میشه مطرح کردین؟
بله من میگم الان گفتم حالا انشالله که اونایی که باید گوش کنن
نمیدونید وقتی که بیان میکنید شما اون وقت مثالهای نقضش در ذهن مردم خب میاد.
ببینید نمیشه که دین رو تحریف کرد، یک نمیشه دین رو به خاطر که یه ده عمل نمی کنن نگفت، قرار است که مسئولیتش زیاد میشه. ولی یه جمله وجود داره، این جمله به نظر من از این که بخوام میگم خیلی سنگین داره. امام صادق علیه السلام فرمودن شما حق رو میشنوید، حق در قلب شما نفوذ میکنه، اما قلب شما شفته است به گناه، سر میخوره میاد پایین نمیره تو. خب ما باید بس گناه حلش بکنیم. خب ببینید در حفظ حراست بیت المال حضرت امین علیه السلام میاد شمع رو خاموش میکنه، یعنی که ما تا اینجا مراقب بود. تا اینجا ببینید دیدگاه آدم باید این باشه که خودش رو نسبت بیت المال محق ندونه، خودش رو نسبت بیت المال محق ندونه. به صورت اخذ غذای حلال خمس داده در یک سینی از بیت المال لقمه رو شبهناک میکنه، این که دیگه من برم قانون بذارم تو مجلس که مدیران چقدر، اون که دیگه حتما مسلم حرام میکنه. سیره دوم از امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت امیر علیه السلام فرمودن، این در منابع اهل سنت هم هست،
بله.
حضرت امیر علیه السلام فرمودن اگر یک قطره شراب در یک چاه آب ریخته بشه، از اون چاه آب یک زمین کشاورزی رو آبیاری کنن که در اون زمین کشاورزی سبزه بروید، یک گوسفند از اون سبزه بخوره بره در دل گله، من علی ابن ابی طالب و کل اون گله اجتناب بکنم. خب ببینید آقا جان، غیر از مقام امامت، غیر از مقام ولایت، غیر از این مسائل که بذاریم کنار دست نایافتنی است، اما خواهر علی ابن ابی طالب اینجوری زندگی میکنه میشه علی، ما فقط قربونش بریم، ما فقط فضایلش رو بگیم به به چیز خوب. این آقای صاحب این همه فضیلت که هر آدم بی انصاف ولو هر آدم با انصاف ولو مسلمان نباشه تمجید میکند این شخصیت رو، خب از کجا این دل رو بایی رو کرده؟ از کجا این همه مراعاته؟ این همه مراعاته که از او یک شخصیت ابدی میسازه. بعد وجود نازنین امام باقر بفهمد ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن، خدا پرستیده نشد به چیزی برتر از رعایت پاکی شکم. یعنی نماز سبب نخوندی نخوندی ولی مراقب باش چی داری میریزی. یا آقای آمد خدمت حضرت باقر گفت آقا جون من عملی تو پروندم نیست، ضعیفم، میخوام روزه بگیرم، حالشو ندارم، میخوام روزه مارمزون نبادم، روزه رو مارمزون میگیره مستحبات رجب و شعبان مثلا، میخوام بگم من افتاده توی مثلا فرض کنه نه حوصله ندارم، میخوام نماز شب بخونم ولش کن، میخوام عمل مستحبی انجام بدم، این نیست تو پروندم، حالشو ندارم، کمتر توفیق دارم که این اعمال رو انجام بدم، مگه یه چیزی آقا توی پروندم هست و اون که تمام تلاشم اینه که حلال بخورم. امام باقر علیه السلام میفرماید به این که یعنی اون آقا به حضرت عرض کرد که آقا من همه یه تلاشم اینه که حلال بخورم، حضرت فرمود ایل اجتهاد افضل من عفت بطن، کدام تلاش تلاشگری برتر از رعایت خوردن لقمه حلاله. یعنی
این از همه اونا بالاتر،
همه اونا بالاتره. پس نکته ای که در اینجا عرض کردم این است که ما حق داریم همجوری بخوریم، حلال رو رعایت بکنیم، از شبه اجتناب بکنیم، کمان که از حرام هم اجتناب کنه. وقت شبه چقدر دایرش سخته. حالا آدم میبینی که حضرت امیر علیه السلام وقتی اون نون رو به اون حالت مثلا فرض کنید بخوره، حضرت برای رسیدن به لقمه رو چیزی غیر از اون نمیشه. خب یعنی بعد این تابع بینشه. اگه آدم بینشش به آخرت نگاه نکنه، اگه بینش آدم این نباشه که دل آدم جای خدا باشه، خب نمیتونی این کارا رو بکنه. یعنی ممکنه الان من بگم، یعنی الان تو داری مثلا به ما میگی که ما این همه نعمتهای الهی رو بذاریم کنار. من میگم که آدم چی میده چی میگیره. درسته که خداوند علی الان اجازه داده ما این رو بخوریم و خوردن شاید مثلا فرض کنید شرایط طبیعی ما باشه، اما با این خوردن شکم رو سیر میکنیم، اما از خدا چی میشیم؟ ما دور میشیم. ولا حلالش و حرامش که دیگه چی؟ حرامش که اصلا حساب کتابی نداره. بگم یه که
خیلی تأمل برانگیز.
بله.
اصلا تکون نمیشه خورد دیگه اینجوری.
ولی
یه ذره سخت لقمه حلال داره بردن. بله. حلال داره بردن الان
خیلی کار سختیه. خیلی کار سختیه.
یعنی من به تک تک و جزئیات اون چیزی رو که کسب میکنم باید توجه داشته باشم. حالا یه سوال، اگر کسی برای من چیزی آورد، من میتونم شبه بدانم در اون؟ مثلا این خانومی که برای امام باقر علیه السلام آورده، خودش هم گفته آقا من این حلال خمسشو دادم پاک و طیب و طاهر، من آیا باید اجتناب بکنم یا نه؟ دیگه وقتی او میگه
به هر صورت تعالیم دین ما به ما بفرمایم بین که فعل برادر دینیت رو باید حمل و صحت بکنم. ما اگه سوء ظن به برادر دینیمون داشته باشیم، این خودش از بزرگتون که بدتر از اون لقمه ایست که بخوایم اجتناب ازش بکنیم. یه وقت میدونم که یه آدم مثلا مشکل داره، اما نمیدونم مشکل داره، خدا هم به ما اجازه نداده اینجا کنکاش بکنیم. آقا دین یه بعدی نیست، مجموعه از ابعادی که با کنار هم قرار بگیره. اصالت و صحه، عدم سوء ظن به برادر دینی، این خودش که مهمترین آداب هستش.
خیلی خوب، ممنون، متشکرم. دوستان رو من بگن چقدر زمان داریم؟ 5 دقیقه زمان داریم. تو این 5 دقیقه اون وجه دومی رو که فرمودید اشاره میکنید.
بخش دومی که در معارف دینی خیلی به ما اشاره کردن، در بحث
مضرات پرخوری.
من بخشی از این مضرات پرخوری رو باز من فکر کنم بتونم بگم، ولی جلسه بعد یه قطعا تمام شد. بخششو بگیم. ببینید، پناه بردن به خدا فقط از شیطان نیست. قال رسول الله از استعیذوا بالله، پناه ببرید به خدا، من الرقب فان الرقب شؤم، از شکمبارگی به خدا پناه ببرید که شکمبارگی شوم است، بد است. پناه به خدا بردن از پرخوری. بعد حضرت ادامه میدن، خیلی حرف عجیبه، ما ملع آدمیون و آن شرن من بعد حسب آدمی لقیمات یقمن و صلبه. حضرت میفرماید به این که آدمی ظرفی بدتر از شکم رو پر نکرده. چرا میگه ظرفی بدتر از شکم رو پر نکرده؟ چون شکم منشأ تمام انرژی انسان میشه. پس باید ببینید که چی دلوید، سوخت اساسی دلوید یا نه. انسان رو چند لقمه ای کافی است که سر پا بمونه، غذا خوردن تا سر پا مونده. بعد این عبارت، فَإِنْ قَلَبَتِ لَآدَمِ نَفْسُ، اگه نفس بر انسان چیره بشه. آدم الان احساس میکنه که پیغمبر چی بخواد بگه؟ اگه نفس بر انسان چیره بشه چه اتفاقی میفته؟ اگر نفس بر انسان چیره بشه و انسان در خوردن خیشتندار نشه، یعنی چی؟ حضرت فرمود ملاک خوردن نیکی، چند لقمه بود سرپا بمونه، این درسته،
بسته دیگه،
بسته. حالا اگه نفست بهت غلبه کرد، دیگه تحت امر نفس شدی، باید چی کار بکنی؟ فسلسل للطعام وسلسل للشراب وسلسل للنفس، معده رو به 3 قسمت تقسیم کن، 1/3 برای غذا، 1/3 برای آشامیدنی، 1/3 برای رفت آمد نفس هوا. تازه اگه نفس غلبه کرد، اینجوری باید بخوری.
ما جا برای آب هم حتی نمیذاریم.
واقعش این است که گاهی اوقات تکلیف خوردنه، نه این که از حضورتون. این خیلی مهمه. ببینید از اینکه نفس غلبه کرد، یک سوم یک سوم، اگر از یک سوم رعایت نکردی بدان شکم باره هستی.
ما ایرانی هم سفره هامون خیلی پرپر و پیمون، و مثلا اون غذایی که برای 5 نفر درست میکنیم 15 نفر میتونن بخورن. آره، با این تعریف که شما گفتین، آره، بله. هر کس با چند تا لقمه سر پا میمونه.
ما یعنی باید به اون اندازه باشه، یعنی به اندازه. ببینید مصرف گرایی در ملت ایران بیداد میکنه. این که دیگه آمارشو خود در واقع رسانه‌های رسمی میدن، شکر چقدر هستش، نوشابه چقدر هستش، مثلا فرض کنید. خب چیز خوبی نیست در یک جامعه اسلامی که ما کالای مصرفیمون بیش از دیگرانه، و این بده. حالا نکته مهم اینه که مضرات پرخوری رو اگه بیان بکنیم، یک، بعد آداب خوردن. این در واقع سبک زندگی میشه که آدم چجوری باید غذا بخوره. ولی که آدم بخواد متعهد بشه خود کار سختیه. یکی از در واقع اموری که به ما گفتن انجام نده، گفتن گناه نکنید. قال علی علیه السلام: نعم اون المعاصی الشبع، بهترین یاور برای گناه پرخوری است. الشبع یفسد الورع، پرخوری و شکمبارگی ورع رو از بین میبره. امام صادق علیه السلام فرمود ورع اون دینی است که ما خدا رو باهاش میپرستیم، ورع اون چیزیست که ما خودمون بهش ملتزم کردیم، ورع اون چیزیست که ما از شما توقع داریم، شما پیروانمون رو توقع داریم اهل ورع باشیم. بعد میفهمد پرخوری اونو از بین میبره،
خیشتنداری رو از بین میبره.
خیشتنداری در خوردن، یعنی که یه چند لقمه بخورم که سر پا باشم. همین، این اگر رعایت بشه به نظرم خیلی کارا حل میشه. وقت داریم که
وقتمون رو به پایان هست،
این رو هم بخونیم.
بله،
این روایت ها هم از ساحات مقدس رسول گرام. در حقیقت انسان یک جایگاهی وجود داره به نام جایگاه قلب. قلب انسان یک عنصر مجرد و ملکوتی است.
بله،
این عنصر ملکوتی کارکردش ارتباط با خداست. القلب و حرم الله، توجه فرمودید کی اینو از بین میبره؟ قال رسول الله: لا تمیتوا القلوب بکثرت الطعام.
لا لا،
این که من سر نماز وای میستم همه جا هستم الا توی نماز، اینی که قلبم از بین رفته و این رو از بین نبرده از مگر کثرت الطعام، پرخوری. پرخوری قلب رو از بین میبره. قلب که از بین بره، ارتباط با خدا برقرار نمیشه. ارتباط با خدا که برقرار میشه، نماز خونده میشه ولی مثل اون توتیه است. توتیه حرف میزنه، آها نمیدونه چی داره میگه. توجه میفهمی؟ این هم یک حدیث دیگه.
خیلی متشکرم و ممنونم. انشالله برنامه بعدی ادامه بدیم،
بقیهش رو بخونم. بله، چشم.
انشالله دست شما درد نکنه. استاد علوی مشرف هستن جناب کربلای معلا. من از شما تقاضا میکنم هم برای من
حتما
هم برای
او هستم انشاءالله.
همه بیننده های آفتاب شرقی دعا کنید.
حتما زیارت، یک زیارت و از بوز دعاگویی.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. از همه شما بینندگان عزیز سپاسگزاریم که همراهی کردید ما رو. التماس دعا داریم تا جلسه دیگر و برنامه دیگر. یا الله، خدا نگهدار.